الانش بر نگردیم، خب طبیعتا به شکل دقیقی نمیتونیم نتیجه گیری کنیم که آیا درمان ایشون چه خواهد بود، برنامه درمانیش چه خواهد بود و چگونه باید درمان صورت بگیره. به همین دلیل نسخه دادن و داروی دختر خاله یا پسر خاله رو خورده است میتواند بعضی وقتا خسارت جبران ناپذیری داشته باشد. ببینید ما دو تا خسارت داریم در مورد داروهای روانپزشکی. همه داروها عوارض جانبی یا احیانا دلایلی برای عدم مصرف دارند که ما بهشون میگیم کنتراندیکیشن یا عدم مصرف یک دارو، توصیه به عدم مصرف یک دارو برای اینکه یک دلیلی وجود داره. خب دلایل جسمی رو همه میدونن که آقا ممکنه یه دارو عوارض جسمی داشته باشه، اما یه نکته بسیار مهم اینه که تو بعضی از روان بیماری های روان یا اختلالات روان پزشکی مصرف داروهای متضاد وجود داره. یعنی شما اگر یک دارویی رو، مثلا یک داروی افسردگی رو به کسی که زمینه شیدایی دارد بدهید، این خطر وجود داره که یک بیماری بسیار شدیدتر درش ایجاد کنه. و متاسفانه بعضی از همکاران بدون گرفتن همه در واقع شرحال خصوص شرحالای خانوادگی و بعضی وقتا میبینم که بعضی از همکارانی که واقعا مجوزی برای انجام این کار ندارن هم توصیه حالا برو یه فلوگزتین بخور.
بله.
فلوگزتین دارویی که مصرفش قدیمیه و خیلی وقت شناخته شده، اما برای بعضی از بیماران روانپزشکی بسیار خطرناکه.
بله.
و تا این تعیین نشده باشد بهتر است این دارو مصرف
نشه. آقای دکتر بعدی در بخش دیگری باز با هم گفتگو رو ادامه خواهیم داد، نکاتی هم هست که شنوندگانمون خواستن پیرامونش صحبت بشه، اون نکات رو هم من خدمت شما عرض میکنم. متشکرم از شما. ما تا دقایقی دیگر، لحظاتی دیگر، چند خبر رو از زبان آقای پاکزاد خبرنگار جامعه و خانواده خواهیم شنید.
ساعت 9 به وقت این خونه همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنین. توی کوچه پس کوچه های FM زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
آقای پاکزاد سلام، روز بخیر، بفرمایید.
به نام خدای مهربان سلام مردم عزیز ایران، سلام از شما خانم آلا عباس. امروز هم در خدمت ما هستیم با بسته خبری. اگر اجازه بدید بریم سراغ اخبار.
بله بفرمایید.
ممنونم. خب بالاخره مدارس باز میشه یا نه؟ این سوالی هستش. شاید خیلی از خانواده ها این روزها در پیدا کردن پاسخی براشون هستم. سرپرست وزارت آموزش پرورش آقای علیرضا کاظمی اعلام کردن که آغاز سال تحصیل جدید در قالب آموزش ترکیبی هستش. یعنی این که اگر بخوایم توضیحی بدیم، یه سری کلاس های 5 تا 10 نفره داریم که و یه سری کلاس های 15 نفره داریم، یه سری کلاس هایی داریم که حدودا مثلا 75 دانشان مدارسی داریم که 75 دانشان بود دارن که شامل 50% مدارس کشور هست. این مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون و تامین زیرساخت ها قراره به صورت حضوری بازگشایی بشه، اما برای بخش دیگری از مدارس باید به سمت آموزش و رویکرد ترکیبی بریم. چه حالا این رویکرد ترکیبی میشه استفاده از همون شبکه شاد و 11 برنامه اجرایی که سفارت مقرر وزارت آموزش پرورش ازش صحبت کرده. اما بریم سراغ خبر بعدی. قرار بر این بودش که محدودیت ترافیکی تا ساعت 24 روز پنجم شهریور ماه ادامه پیدا بکنه. این منع تردد سراسری برداشته شده، اما این به منزله این نیست که عزیزان هموطن میتونن به سفر برن. هنوز ممنوعیت تردد در شهرهای قرمز و شهرهای نارنجی وجود داره و اگر به شهرهای قرمز سفر بکنن 1,000,000 تومان و اگر به شهرهای نارنجی سفر بکنن.
پس چه چیزی برداشته شده آقای پاکزاد؟
جریمه میشن.
پس این ممنوعیتی که برداشته شده شامل ممنوعیت در شهری هست؟
خانم آلباس من صدای شما رو ندارم متاسفانه.
الان صدای من رو میشنوید؟
بله الان خوب شدش. بله
عرض کردم که ممنوعیت ترددی که الان فرمودید که بخش از ممنوعیت تردد برداشته شده، مربوط به برون شهری هست یا درون شهری؟
برون شهری هستش. این ممنوعیت تردد مسائل کردن برای برون شهری هست، ولی این ممنوعیت تردد هنوز برای شهرهای قرمز
وجود داره
و شهرهای نارنجی وجود داره، و اگر ترددی صورت بگیره شامل جریمه میشه. اگر کار ضروری دارد آن طوری که از نمو خدمت این که راهنمای رانندگی اعلام کرده یا از وسایل نقلیه عمومی باید استفاده کنند یا مجوز از فرمانداری داشته باشن. و از من به خدمتتون که باید بگیم سراغ خبر بعدی سیدی که صحبتی شد برای حالا کرونای دلتا. خانم آلرباز که افرادی که داره دیابت هستن آیا در مرز خطر بیشتری قرار دارن؟ آیا اسدالله رجب رئیس انجمن دیابت ایران اعلام کرده خب کرونای دلتا 60 برابر بیشتر از دیگر ویروس های که تا حالا کرونا داشته قوی تر هستش سرایت داره، و از اینانی که دچار بیماری دیابت هستن و فشار خون بالا دارن باید مراقبت بیشتری از خودشون در برابر این ویروس داشته باشن. من در خدمت شما.
متشکرم از شما آقای پاکزاد، به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
9:37 دقیقه است.
سلام سلام آلیسیا، فقط 12 روز دیگه مونده تا جایزه حیرت آور آلی. ببینم دوست آشناهاتون 14 تا کد محصول رو فرستادن. فقط 12 روز دیگه مونده تا برنده شدنتون.
خانواده به علاوه 14، آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، یوقشو بدم، لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
هر کسی طعم خودش، رنگ خودش، فقط با سیرنگ خودش.
سیرنگ نشاط مزرعه.
فقط 8 روز دیگر فرصت داری تا شمش طلا برنده شوید.
شما میتونین بسته های وات های طلایی بروکس رو
با تخفیف ویژه از الکتریکی های سراسر کشور خریداری کنین،
و یا با ارسال عدد 1 به سامانه 3075116 و یا تماس با تلفن 021-75116 این محصولات رو با تخفیف ویژه و ارسال رایگان دریافت کنین با قید قرعه. علاوه بر شما و یکی از اعضای خانوادتون، حامیان طرح و یکی از اعضای خانوادهش نیز معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده می شوند. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته 2 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیبه که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان. ناگت خوب یعنی گوشت ایران.
سس سالاد چه خوشمزه، حالا بریز دلپزی 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 دلپزی.
انواع سس‌های سالاد دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
پنیر میهن خامه ی خاص، این یکی واسه ما بچه هاست.
صبحانه جذاب برای بچه های میهن
با پنیر خامه کودکان میهن.
9:40 است. امروز در برنامه خانه و خانواده درباره اهمیت به سلامت روان صحبت میکنیم. مصرف داروهای آرام بخش که تا به اینجای برنامه متوجه شدیم که ما مجوز استفاده از هیچ گونه داروی آرام بخشی رو نداریم و این دست داروها از داروهایی هستند که حتما باید با مجوز پزشک متخصص تجویز بشه و استفاده بشه. اما از شما هم سوال کردیم که چقدر به سلامت روانتون اهمیت میدید، تا به حال به روانشناسی یا روانپزشک مراجعه کردید و چطور از داروهای آرام بخشی که برای شما تجویز شده استفاده کردین. پیام هایی از شما عزیزان برای ما رسیده و همینطور تلفن های شما با هم و همراه با جناب دکتر بدیعی مرور میکنیم.
من به هیچ عنوان داروی خودسرانه استفاده نمی کنم. حتی یه مسکن عادی رو سعی می کنم با پزشکم در میان بگذارم بعد استفاده کنم. از نظر روح و روان هم سعی می کنم تا اونجایی که می تونم اعصاب خودم رو به هم نریزم. جایی که امکان داره اعصابم به هم بریزه بلافاصله اونجا رو ترک می کنم و اجازه نمی دم که مشکلی برای روح و روانم پیش بیاد.
دوستی خواستن شمارشون محفوظ بمونه، گفتن پسر 38 ساله دارم که به مواد جدیدی مثل شیشه معتاد شده، لطفاً بفرمایید که باید به روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنم.
قبلا مرس گیاهی آرام بخش استفاده میکردم، هیچ تأثیری نکرد، ولی الان از دکتر روان پزش چند ماهی که دارم میرم خیلی تأثیر کرده. حالا باید مدتی رو برم این دکتر رو تا حالا بهتر بشه.
من از زمان شیوع کرونا دچار اضطراب شدید شدم، مخصوصا صبح ها بعد از بیدار شدن از خواب. لطفاً از آقای دکتر بپرسید که من باید چه کار بکنم. 912-972-4. آقای سفر حشمت زاده از زابل، از شما هم بسیار متشکرم. گفتن همسرم متادون مصرف میکرده، الان در حال ترکه ولی شبها بیخواب شده، باید چه کار بکنیم؟ 911-151. دوست دیگری هم سوال کردن که لطفاً بفرمایید وسواس به شستشو رو باید پیش روانشناس رفت یا پیش روانپزشک. اجازه بدید که تا به همین جا پرسش ها رو پاسخ بدیم، نظر آقای دکتر بدیعی رو با هم بشنویم. در ادامه اگر زمان داشتیم باز هم میریم سراغ نکات دیگری که شما عزیزان گفتید. آقای دکتر همراه شما هستیم.
خواهش میکنم انشالله که صدای من به وضوح پخش بشه.
بسیار عالی. بله بفهمید.
خدمت شما عرض کنم که ما از خود درمانی و مصرف آرام بخش ها شروع کردیم صحبتمونو، که کار درستی نیست و خب همه کسانی که گفتن یه سری از علائمشون رو احیانا مثل بیخوابی یا وجود ترس ها یا وجود وسواس ها. یکی از دوستان شما شنونده عزیزتون یه جمله‌ای گفتش که نکته ظریفی توش هست. ببینید، اگر ما سعی کنیم که با اجتناب کردن از موقعیت های مختلف خودمون رو آرام نگه داریم، تو مواردی که احیانا اون موقعیت لزومی نداره اصلا ما توش باشیم، بله خوندن اخبار خیلی بد لزومی نداره که ما هر روز بشینیم و بدترین و منفی ترین اخبار رو بخونیم. اما حالا فرض بریم بذاریم که یک نفر خبرنگاره و یا فکر کنیم که یک نفر هستش که توی کارش با رئیسش دچار استرسه یا به خاطر شغلش باید مرتب سوار هواپیما بشه و جایی بره، آیا این آدم هم بیاد شغلش رو عوض کنه یا زندگیش رو تغییر بده به خاطر ترس ناشی از اختلال یا مشکلات اینچنینی؟ اینو در نظر داشته باشیم که اجتناب های ناشی از اختلالات تا یه جایی جواب میده. ما اینکه خودمون رو دور نگه داریم از مهلکه تا یک جایی جواب میده، از یه جایی به بعد ما دیگه عملکردمون تحت تاثیر قرار میگیره. این موضوع در مورد ترس ها یا حالات های وسواسی خیلی شایعه که افراد میگن که خب من خونم رو تمیز میکنم، کسی رو راه نمیدم، با کسی هم رفت آمد نمی کنم، خودم هم جایی نمیرم، دست به چیزی نمیزنم و و و و. خب این در دراز مدت در واقع به یک زندگی کاملا منزوی و محدود منجر میشود که فرد کاراییش رو کاملا از دست میده. یه نکته دیگه هم که باید در مورد افت کارکردها در ناشی از مشکلات اعصاب و روان بگم اینه که بعضی اوقات ما میگیم خب طرف که داره سر کارش میره، مثلا کارشو میکنه، معلم مدرسه‌ش هم داره میره، حالا یه ذره هم افسرده است اشکال نداره. در نظر داشته باشیم افت کارکرد حتما اون کارکرد موجود ما رو تحت تاثیر قرار نمیده. ما یک حد مورد انتظاری برای خودمون داریم، انتظار داریم که یک آدم این مقدار انرژی داشته باشه، این مقدار فعالیت داشته باشه و این مقدار بازدهی، و بعضی اوقات بازدهیش از حد معمول پایین‌تر نیست ولی از سطح خودش پایین‌تر آمده. اون موقع هم حتما باید مواجه بشه با این قضیه و مراجعه کنه. این یه نکته مهم. و نکته بعدی در رابطه با همکارهای روانشناس و مشاور هستش که مراجعه می‌کنیم. بله بهتره که ما ارزیابی اولیه رو بگیم و بریم، ولی اینو بگم به همه شنوندگان عزیز، ببینید در حال حاضر رویکردهای درمانی در روانشناسی و روانشناختی کاملا شناخته شده هستند. اشتباه نکنید، بعضی از دوستان میان حالا چه توسط همکاران روانپزشک چه توسط همکار روانشناس، ما قرار نیست نصیحت درمانی کنیم. نصیحت خوب است، بعضی اوقات خیلی هم مؤثر است، ولی در کار تخصصی ما رویکرد درمانی وجود داره. یک نفر، یک روانشناس، همکار روانشناس نشسته میگه من کارم اینه که شناخت درمانی میکنم، کار من اینه که رفتار درمانی میکنم، یا رفتار درمانی شناختی انجام میدم، یا رویکرد تحلیلی دارم، یا رویکرد حالا مثلا متفاوتی دیگه دارم که الان خیلی رویکردهای جدیدتر هم آمده و اسامی شناخته شده. من میخوام بگم که شما حق دارید، مثل اینکه از من میپرسید دکتر چه دارویی برای من نوشتی و الان منو با چه دارویی و به چه دلیلی درمان میکنی؟ همین سوال رو از روانشناستون هم بپرسید، چون من مواجه شدم با این مسئله که فرد رفته پیش روانشناس، همکار روانشناس، و نمیدونه داره چی کار میکنه. شما حق دارید که اینو سوال بکنید دقیقا که چه خواهید پرسید. حالا وقتی از من میپرسید که آقا درمان داروی من برای چی هست، من روانپزشک باید برای شما توضیح بدم که اولا یک به چه دلایلی به چه داروهایی دادم احیانا، و بعد در مورد این داروها حتما این توضیح رو هم بگم که خیلی مهمه. خیلی وقتا همکارای ما وقتی نسخه می نویسن مراجعه، مثل الان که یکی از گفتگوهای شما هم بود، میشه که خیلی بهم نساخت، سرم دردش بیشتر شد. من در مورد تاثیر داروهای روانپزشکی چند تا نکته رو عرض کنم، این نکته های مهمی هست. ببینید داروهای روانپزشکی خب یه سری از علائم اولیه ما مثل بیخوابی، خستگی یا سردرد همون انتظار داریم برطرف. اگر ما هم به نیاز پیدا کنیم و واجب باشه، یعنی این علامت خیلی اذیت کننده باشه، من همیشه از مراجعه میپرسم مثلا اگر الان بیخوابی داری، خیلی داری اذیت میشی یا قابل تحمل این سطح بیخوابی، اگر اذیت شونده باشه مراجعه، مثلا کسی چند شب درست نخواب یا هیچ شبی درست نمیتونه بخوابه، خب اوایل درمان ما کمی هم بهش داروهای آرام بخش احیانا و داروهای خواب آور خواهیم داد، ولی به سرعت ظرف 3-4 هفته اولین ویزیت، دومین ویزیت، اون داروها رو متمایل هستیم که از درمان حذف کنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که تأثیرات داروهای روانپزشکی 3-4 هفته طول می‌کشه که تأثیرات مثبت شروع بشه، اما اثرات و عوارض جانبی احیانا یا عوارض اولیه ممکنه به صورت عوارض سو همون اول هم شروع بشه. ممکنه ما با یه داروی عوارض اولیه رو تجربه کنیم و بعد بگیم خب اینو ما نخواه، در حالی که پاسخ درمان 3-4 هفته دیگر خواهد. و این نکته خیلی مهم.
آقای دکتر پاسخ عزیزان رو کوتاه، دیگر عزیزان رو هم
می‌فرمایید. و در مورد طول درمان هم عرض کنم و برم جواب سوال‌های دوستان رو عزیز رو بدم. در مورد طول درمان یادمون باشه که درمان‌های روانپزشکی به خاطر اینکه تغییرات بیولوژیک در سیستم نوروترانسمیتر یا ریز پردازنده های داخل مغز باید صورت بگیره طولانیه، و درمان های کوتاه مدت این نیست که ما یه قرصی بخوریم فردا خوب شیم بلافاصله قطعش کنیم و بگیم خب دیگه درمان رو بذاریم کنار. این نکته رو خیلی در نظر داشته باشید، بدون تجویز پزشکتون دارو شروع نکنید و بدون توصیه ایشون درمانتون رو قطع
نفرمایید.
این دو تا رو در نظر بگیرید. ببینید بیشتر سوال هایی که ما داشتیم در رابطه با این بود که خب حالا الان اگر مثلا مصرف مواد داشتیم قطع شده، الان بیخواب هستیم، چه کنیم؟ من توصیه اولم اینه که این دور وقت باید حتما با پزشک مشورت بکنید. درمان علامتی که حالا ما الان برای یک مورد خاص بگیم کار درستی نیست. آیا وسواس ها درمان روانشناختی دارن یا درمان روانپزشکی؟ هر دو. ما خیلی وقتا با چون وسواس یک بیماری مزمن هست متاسفانه و طولانی مدت، از هر دو رویکرد همزمان در کنار هم استفاده میکنیم، هم درمان دارویی میذاریم و هم همکاران روانشناس روش های بسیار مفیدی به صورت روش های شناخت درمانی و رفتار درمانی دارن که کمک میکنه به در واقع کنترل و ترک مشکل وسواس.
آقای دکتر بعدی، برای عزیزانی که حالا در حال ترک اعتیاد هستن یا میخوان شروع بکنن هم میفرمایید که همزمان درمان های دارویی، یعنی نظر روانپزشک و روانشناس رو در کنار هم نیاز دارن؟
در مورد ترک اعتیادهای خصوص مواد یا داروهایی که متاسفانه افرادش بعد در اثر مصرف طولانی مدت اعتیاد پیدا کردن، من یه نکته رو عرض کنم. ما حتی قبل از این که بخوایم اقدامی بکنیم در مورد درمان این افراد، من یه جلسه ای رو میگذارم، همکارای روانشناس میذارن میدونن، ما بهش میگیم که مصاحبه انگیزشی، یعنی فرد باید انگیزه خودش رو برای تحمل اون دوره سخت ترک اعتیاد حتما به سطح بالا و قابل قبولی برسونه. فقط با یک مسئله کوچک ترک نخواهد کرد، اگه بخواد دور ترک بمونه باید دوره سخت اولیه رو که بعضی وقتا تا یک سال دو سال هم هنوز عوارضی از اون ماده به صورت بیخوابی، به صورت خستگی، به صورت عوارض جسمانی دیگر و یا رو عوارض روانی وجود داره رو تحمل کنه و برای همین باید انگیزش بالایی داشته باشه. پس اولین قدم برای رفع این جور موارد یک مصاحبه و یک جلساتی هست که ما برای افزایش انگیزه فرد به کار می‌بریم. حتی ممکنه تو اون دوران برای قدم‌های اولیه بهش کمک کنیم که خودش شروع کنه به کم کردن و رسوندن خودش به حد تحمل. از اونجا به بعد تازه شروع می‌کنیم که اگر لازم باشه درمان دارویی اضافه کنیم و در تمام طول دوره درمان حتما نیاز به همکاری روانشناسی خواهد داشت.
آقای دکتر، گزارش عقیل عباسی رو با شما و شنوندگانمون بشنویم، برمیگردیم با نکات پایانی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنده برنامه خانه و خانواده، وقتتون بخیر. دو خواهر بزرگوار که اجازه ازشون گرفتم چند دقیقه رو با هم صحبت کنیم قبول زحمت کردن. خانم‌ها سلام، وقت بخیر.
خسته نباشید. سلام.
شما فکر کنم خیلی خسته ای.
من نه.
چی؟
با ماسک آدم قطعا راحت نیست دیگه صحبت کنه.
خانم سلام.
سلام.
خوبی شما؟
ممنون، مرسی.
نسبت داری؟
دختر خواهرم.
خانومان زیاد تو خونه تجویز میکنن، یه جوری خود درمانی میکنن، شما اینجوری هستی؟
خب نتیجه‌ای که من گرفتم، نه توی همه موارد، ولی خب به نظر خودم اون چیزی که خودمون تشخیص و درمان کردیم خیلی بهتر بوده. خب اون داروها خودشون هم یه سری عوارض دارن که من ترجیح میدم استفاده نکنم.
همینطوری هم نیستا.
خب هر کسی یه نظری داره دیگه.
حالا شاید نظر شما این چنین باشه. چی؟
نه برای دارو، من مثلا حالا داروهای گیاهی یا هر چیزی که باشه یا حالا خود درمانی ها رو تقریبا تا جایی که امکانش باشه خودم انجام میدم.
مطب نمیزنی؟
نه.
شما چی خانوم؟
وقتی یه نفر درسشو خونده که یه چیزی رو تجویز کنه، درمان کنه، به نظرم درست ترش اینه که بپرسیم، مشورت بگیریم، انجام بدیم، نه خود درمانی کنیم.
حالتون خود درمانی میکنه؟
این چی کار کنم؟
قرص آرام بخش استفاده میکنی؟
آرام بخش نه.
چرا؟
خب وقتی نیاز نیست چرا استفاده کنم؟ وقتی که نیاز باشه، احتیاج داشته باشین، میرین دکتر مصرف میکنین. وقتی نیست خب انجام نمیدین دیگه.
خانم شما چی؟
قرص آرام بخشی خب تا حالا استفاده نکردم. از نظر من چیزایی هست که آدم استفاده کنه و آرامش بگیره تا اینکه حالا بخواد دارو رو مصرف کنه.
فکر میکنی قرص آرام بخش کجا تو زندگی استفاده میشه که بعضیا حالا اعصابشون خرد میشه، سردرد میگیرن یا هر چیز دیگه‌ای، سریعا مراجعه میکنن و یه قرص آرام بخش بدون تجویز پزشک استفاده میکنن؟
از حد توانشون دیگه میگذره، قدرت فکر کردن هم دیگه ندارن. اونا به نظرم وقتی به پزشک مراجعه کنن و هر چیزی که بهشون بگه قطعا برای اون آرامشی که میخوان به دست بیارن خب استفاده میکنن.
امیدوارم همیشه تنتون سالم، دلتون خوش باشه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
ممنون، خسته نباشید. تشکر
خانم. خداحافظ.
خداحافظ شما.
بله، متشکریم از زقیل عباسی. آقای دکتر، ما 3 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. یه نکته ای که حائز اهمیت هست این هست که بعضی از عزیزان دلهوره این رو داشتن که مصرف داروهای آرام بخشی که حالا پزشک براشون تجویز کرده ممکنه وابستگی دارویی و اعتیاد آور باشه براشون.
من اول یه نکته بگم. این دوست عزیزمون گفتن هر کسی نظری داره برای خودش. ببینید، این جمله ایه که ما برای خودمون یه نظری داریم، ولی عقلمون و هوشمندی انسانی و کرامت انسانیمون حتی به ما کمک میکنه که از نظر دیگران هم استفاده کنیم و مشورت و استفاده کردن از نظر دیگران باعث رشد علمی جهان شده در طول تاریخ و باعث شده که ما از نیاز نباشه که هر چیزی رو خودمون تجربه کنیم و بعد به این نتیجه برسیم که حالا نظرمون درست بوده یا غلط. خیلی از قبل تر از ما گذشتگان این نظرها رو بررسی کردن، تجربه کردن، آزمایش کردن و به این نتیجه رسیدن که فرض کنیم که مصرف داروهای روانپزشکی مفید هست. حالا الان هم تو دنیا مثل واکسن که وقتی همه آدم‌های جهان نگاه میکنیم درصد بسیار زیادیشون عقل و منطق و هوشمندیشون و پزشکی و اطلاعات دقیقی به دست میاد، آمارها به دست میاد که آقا مصرف واکسن خوبه. حالا یکی هم میاد دیگه واکسن بد است، ولی خب اون یک نفر هیچ بنیه علمی یا علت در واقع علمی ارائه نمیده، فقط میخواد نظر خودش رو به دیگران و تأثیر بگذاره رو دیگران. ما تأثیر پذیریمون رو از آمار و ارقام میگیریم. در مورد درمان‌های روانپزشکی هم همینطور هست. بله، درمان‌های روانپزشکی بعضی وقتا عوارض جانبی دارن، بعضی وقتا آرام بخشی دارن، بعضی وقتا مشکلاتی از عوارض مثل افزایش اشتها یا کاهش اشتها ایجاد میکنن. اما من همیشه این رو هم اشاره میکنم، حالا تو این دقایق باقی مونده، در نظر بگیرید که در جلوی چشم شما یک ترازوی دو کرده‌ای از اون ترازو قدیمی ها هست. یک طرف عوارض و احتمالاً اشکالات و مشکلات که دارو ایجاد میکنه رو داریم میریزیم و یک طرف یا یک کف هم داریم اثرات مثبت و تأثیراتی که در زندگی و در زندگی فرد ایجاد میکنه رو فراز میگیریم.
بله،
هر پزشکی در لحظه‌ای که دارد نسخه میدهد و بعداً در ارزیابی‌های بعدی این ترازو جلو چشمش و مطمئناً اگر که دقیق عمل بکنه هیچ وقت تا وقتی کفه مفید بودن و اثرات مثبت سنگینی نکنه اون دارو تجویز نباید بکنه. بله، ممکنه خطایی داشته باشیم ما، ولی این احتمال رو همیشه داشته باشیم که بیشتر اوقات ما اون کفه بهبودی و اثرات مفید رو داریم نگاه میکنیم. بله، که حتی حاضر هستیم بعضی از عوارض جانبی رو تجربه و
آقای دکتر بعدی بسیار از شما متشکرم. نکات بسیار خوبی رو برای ما گفتید. انشاءالله در برنامه های آتی باز هم این گفتگو ادامه خواهد داشت. روزتون بخیر و خدا نگهدار شما. سپاس از شما شنوندگان ارجمند که امروز همین برنامه رو شنیدید. تا فردا، خدا نگهدار. ساعت 10 رو از پخش رادیو ایران خدمت شما اعلام می کنم. شما همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید.